سلام، علی مختاری هستم، مدیر کن پارس، و باز هم جمعه دیگر است و ما با برنامه چشم‌انداز مهاجرت یا همون ایمیگریشن پرسپکتیو با شما هستیم. برنامه شماره 233 رو اجرا می‌کنیم. امروز 16 مهر ماه 1400 هست، ساعت در تهران 8 شب و در غرب کانادا ساعت 8:30 است و در غرب کانادا ساعت 12:30 است. و بسیار خوشحالیم که عمری بود و این برنامه رو در خدمت شما هستیم. برای طرح سوالاتتون لطفاً از طریق اپلیکیشن کن پارس که هم به صورت هم در اندروید هست هم در محصولات اپل میتونید سوالتون رو مطرح بکنید. این برنامه در پرنیان تیوی و بسیاری از پلتفرم‌های آنلاین در حال پخش هست، از جمله اینستاگرام، فیسبوک. و لطفاً از طرح سوال در شبکه‌های اجتماعی خودداری بکنید، چون ممکن است که بنده به موقع نبینم و شرمنده شما بشیم. بسیار ممنونم از اینکه بیننده ما هستید و سوالاتتون رو برای ما میفرستید و بسیار خوشحالم از اینکه این برنامه رو بسیار از دوستان بسیار مفید دیدن، به خصوص دوستان عزیزی که فقط صدای ما رو میشنم از طریق پادکست ها، که از اون هم تشکر ویژه میکنم. آقای محمد آزاد اولین سوال رو مطرح کرده. آقای آزاد میگه که با سلام عرض تشکر به خاطر برنامه خوبتون، خیلی لطفه دای آزاد. من از موکلین کن پارس هستم، من تابعیت ایران و ترکیه رو دارم، همزمان داره اقامت دائم اروپا هم هستم. چیکار داری میکنی آقای محمد خان؟ یعنی همه رو داری جمع میکنی، کلکسیون اقامت و پاسپورت میخوایی درست کنی؟ نمیستن سوال من در خصوص اقدام با کدام ملیت هست؟ ملیت شما ایرانیه، شما با ملیت خودتون که ملیت واقعیتون هست استفاده میکنید؟ آیا سختگیر افسر مجرد برای ملیت ایران بیشتر هست یا ترکیه؟ شما نمیتونید که آیدی خودتون و آیدنتیتی خودتون رو که مخفی بکنید که بخواه ترکیه هم. خب بعد قبل از اینکه در واقع ملیت ترکیه رو بگیری کجا بودی؟ چه حرفیه؟ شما با افتخار با ملیت ایرانیتون اقدام میکنید، سرتون هم بالا میگیرید، تفاوتی هم در کار نخواهد بود، هیچ تفاوتی نمیکنه. فکر نکنید که الان برای اونایی که ملیت ترکیه دارن فرش قرمز پهن کرده اند و برای اونهایی که ملیت ترکیه رو ندارند سخت میگیرن، چنین چیزی نیست. یعنی که شما هویتتون که با تغییر ملیتتون عوض نمیشه، که اینکه کجا بودید چیکار میکردید هیچ تفاوتی نمیکنه. بنابراین با سر بلند و افتخار و همون ملیت ایرانی خودمون. آقای دانیال خدامی گفتن که من 37 سالمه با CLB 9، آفرین، کارشناس ارشد برق و در امتیاز در اکسپرس سنتی امتیازم 413 است. برای برنامه مفتن زیر مجموعه اکسپرس سنتی چقدر شانس دارم با من زبان دوم فرانسه رو در چه حد باید داشته باشم؟ ببینید، اینکه چقدر شانس دارید اصلا قابل پیش بینی نیست. برای اینکه داستان PNP و استانی ها اینطوری نیست که از قبل تعریف شده باشد و شما بدونید که یک کاری رو باید بکنید که اون اتفاق بیفته. شما در این مورد هیچ کاری ازتون بر نمیاد و بایستی که ببخشید من این رو نبایستی اینجا میگذاشتم و بایستی که در واقع منتظر باشید که اگر یک استانی می کسی مثل شما رو خواست به شما امتیاز 600 امتیازی رو بدهد. ولی شما بهتر است که بله یک کمی زبان فرانسه رو بخوانید و امتیاز بیشتری رو بگیرید و امیدوار باشید که اتفاق خوب براتون بیفته و ضمن اینکه حالا آپشن دیگر رو هم در نظر داشته باشید. آقای خدامی ببخشید، یه تعدادی از این سوالات هفته پیش هست. من عذرخواهی میکنم از دوستانی که هفته پیش سوالاتش رو مطرح کردن، ما فرصت این که سوالات رو جواب بدیم نداشتیم. به ندرت این اتفاق میفته که ما سوالی رو که آمده از رو جواب ندهیم و بابت این ماجرا واقعا پوزش میخوام، چون زمان رو کم آوردیم در هفته گذشته. ولی به هر حال اگر سوالی مطرح شد که جواب نگرفت، امکان اقدام از طریق بر ارسال ایمیل هست و همینطور در مواردی هم که متعدد زیادی سوال میماند، هفته بعدش اول اون سوالات رو جواب میدیم. الان هم اون سوالات رو در اولویت گذاشتیم، اول اون سوالات به روی سیستم ما به طور اتوماتیک مطرح میشوند و بعد اون وقت اگر به هر حال در ادامه سال امیدوارم که ظرف این هفته بتونیم به در واقع نقطه صفر خودمون برسیم، اگر نشد باز هفته بعدش حتما این تلاش رو خواهیم کرد. برای بنابرای این هست که ما حتما سوالات رو پاسخ بدهیم. بله، آر بی نوشته که لطفا راجع به مهاجرت تحصیلی برای مقطع لیسانس و مدرک آیلتس بدون گپ تحصیلی هم توضیح بدهید که شرایطش به چه شکلی هست. خب این مدل سوال کردن رو گفتم قبلا، منو یاد سوال در مورد احکام پرسیدن در مساجد در زمان جوانی ما میاندازد. راجع به یک چیزی توضیح بدهید که یعنی در واقع حکم کلی چیزی رو میخوان، یا اینکه میخوان براشون یه لکچر بذاری، درسی رو بگی. آقا راجع به مهاجرت به کانادا رو توضیح دهید، یا نمیدونم راجع به مهاجرت تحصیلی برای مقطع لیسانس. خب عزیزم سوالت بعد اینطوری باشه: من لیسانس دارم، مدرک آیلتس فلان هم دارم، گپ تحصیلی هم ندارم، شانسم چیه؟ چیکار بکنم؟ آیا شانسی دارم یا ندارم؟ یا هر سوال دیگه‌ای که دارید. این که من راجع به مهاجرت تحصیلی برای مقطع لیسانس برای آنکه آیلتس دارد و گپ تحصیلی ندارد و اینها توضیح بدهید، این یک سوال قشنگی نیست. شما مشخصا سوال خودتون می‌پرسید. و اینو برای بقیه دوستانم عرض میکنم، چون مثلا خیلی سوال میاد، خیلی از سوالاتو دوستان از گردونه خارج میکنن، چون واقعا جای سوال نداره. یا مهاجرت از طریق استانها رو توضیح دهید، یا برنامه سرمایه گذاری فلان رو توضیح دهید، آیا برنامه استارتاپ چگونه برنامه ایست، جو کلاس درس حقوق یا در واقع سخنرانی و معرفی سیستم مهاجرت کانادا که نیست. اینجا شما سوال میکنید راجع به وضعیت خودتون و سوال مشخصی رو که دارید مطرح میکنید. بله، ولی شما که با مقطع لیسانس دارید، برای مقطع لیسانس میخواد بیایید. حالا به طور کلی یک نکته ای رو بگم که توی سوال ایشون هست. نمیشن که در واقع مهاجرت میخواد بکنه، حالا مهاجرت که اسمش نیست، یعنی میخواد اقدام بکنه برای تحصیل در کانادا در مقطع لیسانس و یه دیپلم دارد. این کار بسیار بسیار سختی است اگر معدل شما بالا نباشد و زبانتون هم عالی نباشد. درس خوندن در مقطع لیسانس به شدت کار سخت‌تری است. گرفتن ویزاش هم یک کوچولو سخت‌تر از مواردی است که شما برای فوق لیسانس دکترا اقدام می‌کنید. و ای بسا که شما بهتر باشه برای کالج ها اقدام بکنید در مقطع اولیه، در ابتدا به ساکن یا آغاز کار. خب آقای رسول میگه که من پرونده مهاجرتی اقامت دائم در محله فدرال از طریق نیروی متخصص کبک از سال 2019 دارم، آیا امکان اقدام برای ویزای تحصیلی دارم؟ امکان رو دارید، ولی سعی کنید برای کبک اقدام نکنید، چون برای کبک وقتی میخواید اقدام بکنید باید درخواست CAQ کنید، و وقتی درخواست CAQ میکنید و کبک متوجه میشود که شما قبلا CSQ تون رو داده، میتونه براتون داستان درست کنه. بنابراین ترجیح من این است که برای دانشگاه کبک نباشد اتفاقا. خب حالا وقتی برای دانشگاه کبک نباشد چه مشکلی برای شما پیش میاد؟ اگر فرض بکنید در اقدام بکنید در یک دانشگاه در تورنتو بخواید اقدام بکنید و بعداً برگردید آدرستون آپدیت بکنید و اطلاع بدید که بنده در تورنتو هستم، اون وقت افسر فدرال مشکلش با شما بحث اینتنشن شما با زندگی در کبک خواهد بود. بنابراین شما شاید بهتر باشد که یک کمی صبر بکنید و انشاءالله با گرفتن ویزای اقامت دائمتون که خیلی هم فاصله ای باهاش نیست تشریف بیارید کانادا و هر کار دلتون خواست بکنید. این توصیه بسیار بسیار مهمی است که من به شما کردم، یعنی میتونه از هر دو طرف یه سری گرفتاری درست بکنه. حالا اینا هر کدومش اگر اتفاق بیفتد راه حل هایی دارد، ولی بهتره که شما خودتون در اون موقعیت قرار ندهید، نیازی هم ندارید که این کارو بکنید. دانیال میگه بنده موکل شما هستم در برنامه بی سی تک، دوره رزومه نویسی هم با شرکتتون تموم کردم، همه چی ما رو لو داد، همه چی رو لو داد. ما اون دوره های رزومه نویسی فقط نیست، البته اون دوره آشنایی با در واقع جاب سرچ و ورود بازار کار کانادا است که به صورت بسیار محدودی داریم اجرا میکنیم و خیلی راجبش صحبت نمیکنیم که چون ظرفیت بسیار محدود داریم، چون باید کوالیتی بسیار بالا باشد. و الان خب با این سوال دیگه لو رفت. نوشتن که در برنامه بی سی تک هستم و دوره رزومه‌نویسی با شرکتم تموم کردم، سی ال بی 9 کارشناس ارشد برق 37 ساله. آینده این برنامه چش به چش صورت می‌بینید؟ آینده این برنامه رو ما روشن می‌بینیم. این سوال خوبی بود، سوال آسونی بود. اون تا یکی از برنامه کمپارس رو لو داد. حامد میگه که چگونه بنده میتوانم همسر دوم خودم رو همراه خودم بیاورم؟ جان همسر دوم همراه خودتون بیاورید. از نظر دولت کانادا شما اصلا همسر دوم ندارید. ازدواج کسی که قبلا ازدواج کرده است، یعنی گرفتن همسر دوم، از نظر کانادا جرم است. اگر در داخل کانادا اتفاق بیفته که اصلا تعقیب میشید. اگر کسی همسر دوم دارد، از نظر کانادا اون همسر دوم اصلا همسر نیست، یعنی فامیلی ممبر حساب نمیشود. بعدش هم شما میخواد با دو تا همسر بیای کانادا چه کنی؟ شما ازدواج اولتون فقط مورد قبول کانادا هست، یعنی از نظر کانادا شما فقط همسر اولتون همسر هست. اگر میخواهید که همسر دومتون رو بیاورید، اون وقت بایستی شما همسر اولتون رو طلاق بدهید، همسر دومتون رو هم طلاق بدهید، دوباره همسر دومتون ازدواج کنید. حالا چرا؟ به خاطر اینکه همسر ازدواج دوم شما از نظر کانادا اصلا معتبر نیست. برابر این چون ازدواج در زمان اتفاق افتاده است که شما قبلا همسر داشته اید، پس اون ازدواج در واقع از نظر سیستم کانادا تبعات حقوقی ندارد. برابر این اگر میخواهید که این اتفاق بیفته، باید هر دوشون رو طلاق بدید، همسر دوم و دوباره ازدواج بکنید. حتی نمیدونم شما چه جوری زنده این هنوز، ولی خب با توجه به اینکه اینجا الان سوال مطرح کردید، متوجه هستم که شما زنده هستید. ان شاء الله خداوند شما رو زنده نگه دارد. شاید بهتر باشه هر دوشون رو طلاق بدید، بیاید کانادا اینجا یه دونه بگیرید. این حتی شوخی بوده، وقت ناراحتتون نکرده باشه. حتی خب اسم شما فقط حامد است، کسی که نمیدونه که شاید حامده ای که دو تا زن دارن خیلی کم باشن، اون وقت بده، ولی خب فکر نمی‌کنم اینجوری باشه. شادی میگه که منو ولی مرسی، یه کمی من روحم شاد شد. منو نامزدم که کانادایی هست به زودی میخواهیم به صورت قانونی در کانادا ازدواج کنیم. شادی میگه ها، منو نامزدم که کانادایی است به زودی میخواهیم به صورت قانونی در کانادا ازدواج کنیم. غیر قانونی هم میتونید ازدواج کنید. و میخواییم از طریق فیس تایم با دفتر ازدواج انجام بدهیم. میخواستم بدونم برای آینده که من میخواهم سیتیزن شوم مشکلی پیش نمیاد؟ نه. چه مشکلی پیش میاد؟ شما اما اگر میخواید سیتیزن بشوید، یعنی چی؟ شما که کانادایی نیستید. منو نامزدم که کانادایی هست یعنی چی؟ یعنی شما میخواهید بعد من بدونم شما کجا هستید. این من که همون خانم شادی هست، یک این که استاتوس کانادایی ندارد، یعنی کانادایی نیست، پرمننت رزیدنت کانادا هم نیست. اگر این طوره این سوال رو اینجا جواب، اگر این من که خانم شادی هست نه سیتیزن کاناداست نه پی آر کاناداست و میخواهد با آقایی که در کانادا هست از طریق فیس تایم ازدواج کنه، بازم میشه ازدواج غیابی. اگر میخواهید بعدن شما رو اسپانسر کنه، این ازدواج مورد قبول نیست. ازدواج غیابی مورد قبول نیست. نگفتن ازدواج غیابی که در خارج از کانادا اتفاق میفته مورد قبول نیست. هر جا میخواد ازدواج ثبت بشه، مهم اینه که اون زن و شوهر در کنار هم باشن، پس چنین چیزی نمیشه. اما اگر سوالتون آخه نوشید سیتیزن شوم، وقتی کسی میگه من میخوام سیتیزن شوم، یعنی که الان پرمننت رزیدنت هست، اگر شما پرمننت رزیدنت کانادا هستید که احتمالاً نیستید و بعد میخواید با یه همسر کانادایی از طریق فیس تایم ازدواج بکنید، اشکال نداره، چون اصلا ربطی به سیتیزنشیپ شما نداره. اما اگر به جای کلمه سیتیزن شوم رو دارید اشتباه استفاده میکنید و منظورتون اینه که اقامت دائم بگیرید، در این صورت خیر، اون ازدواج برای اداره مهاجرت ازدواج معتبری نیست، چون ازدواج غیابی است. اینکه در کانادا اتفاق میافتد و اینکه فیس تایم هست، این هیچ اثری توش نداره. شما باید ازدواج حضوری بکنید، یعنی یا باید شما تشریف بیارید کانادا با نامزدتون ازدواج کنید، یا همسر عزیز شما تشریف بیارن ایران یا هر جای دیگری که کنار شما هست، در اونجا ازدواج رو ثبت کنن. حالا اگه نمیتونن بیان ایران، میتونن ترکیه، ارمنستان، هر جای دیگری برید ازدواجتون رو ثبت بکنید. پس دقت بکنید، ما ازدواج غیابی برای مهاجرت نداریم، یعنی معتبر نیست. بازم روحمون شاد شد. مرتضی میگه که من بیشتر از 6 ماه هست که پی آر شدم ولی کارت پی آرم نیامده، آیا طبیعی است؟ البته اداره مهاجرت پاسخگو هم نیست. 6 ماه طبیعی نیست، یکم پیگیر بشوید، زنگ بزنید. چرا پاسخگو نیست؟ اگر زنگ بزنید، شو چند ساعت باید منتظر بشوید، ولی میتونید زنگ بزنید و در واقع بهتون جواب خواهند داد که در چه مرحله است. خب دوستان بخش فنی ما هی برای من مسیج میفرستن که ما یک میان برنامه داریم، شاید هم بد نباشه، من یکم رو هم شاد شده، یک میان برنامه با هم ببینیم و بعد بقیه برنامه ادامه خواهیم داد با بقیه سوالاتی که هست، در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشید تا چند دقیقه آینده در خدمتون هستم دوباره.
به موفقیت شما در سرزمین جدید می‌اندیشیم.
Bienvenue au Canada. Welcome to Canada. Canadians welcome newcomers in both of our official languages, English and French. The Department of Immigration, Refugees and Citizenship Canada's Settlement Program can help you learn one or both of Canada's official languages and help you to get settled in Canada in many different ways. For example, it can help you meet the language requirements for Canadian citizenship. Improving English or French language skills can also help you find a job and allow you to connect to people in your community and feel more at home. Everyone has different needs for language learning. That's why the Government of Canada provides different types of language training for adult permanent residents and protected persons. Formal language training, job-related language training, also called employment-related language training, and informal language learning opportunities, such as conversation circles. This language training is provided at no cost to you and is delivered by service provider organizations across the country. It's important to get assessed to make sure you choose the option that's right for your language level and learning needs. Through the settlement program, formal language training is delivered as Language Instruction for Newcomers to Canada, or LINC, in English, and Cours de langue pour les émigrants au Canada, or CLIC in French. It provides a unique combination of language training with real-life settlement themes and meaningful tasks such as visiting a doctor, talking to your child's teacher, or preparing your resume. This will help you learn the language skills you need to find work and settle in your community. Classes are taught by qualified, professional instructors who provide feedback on your progress. English classes use the Canadian Language Benchmarks, or CLB, which provide a common framework for describing and measuring language skills of adult immigrants living and working in Canada. French classes use Les Niveaux de Compétences Linguistiques Canadiennes, or NCLC. Classes are designed to be flexible. You could be learning in a classroom setting, online, or with a mix of both. It could be near your work, or in your community, or through online learning. It could be full-time or part-time, during the day, evenings, or weekends. You can choose the course that works best from what is available at the service provider organizations near you. Link or click courses may be right for you if you want to improve your understanding of life in Canada and you want to improve your English or French language skills. Some courses are more focused on improving skills newcomers need to help find a job or on building their language skills while they work in addition to addressing settlement needs. Job-related language training will help you build communication skills and learn the terminology you will need at work. Examples include workplace communication skills, interview practice, and how to interact with people from different cultures and backgrounds in a professional environment. In some cases, courses may also be specific to your occupation. If you need to improve your interview and job search skills, you can enroll in job-related language training. This type of language training may be right for you if you need to focus on job-related language training to be employed, or you already have a job and need to improve your workplace communication skills. Another type of language support is called informal language learning. By participating in informal conversation circles, you can improve your conversation skills and make new friends. This allows you to learn and practice your language skills in an informal setting instead of structured lessons in a classroom. There are no formal feedback or assessment requirements. Through the settlement program, you will work with a volunteer, facilitator, or moderator to find the right informal language learning for you. These may include conversation circles, community events, drop-in workshops, discussion groups, or group study, one-on-one learning, or self-study. At some of these sessions, you can meet other newcomers and learn from their experience in Canada, while you learn useful words and phrases that will help you to get settled in your community. Informal language learning may be right for you if you prefer to learn outside a formal classroom. You want to learn through cultural experiences, creative activities, social interaction, and personal interests or hobbies, or you want to improve your listening and speaking skills. There are a wide variety of language training types to suit your needs as a newcomer to Canada. Get started as soon as possible with a language assessment at a local service provider organization so that you can register for the option that is best for you.
Welcome.
Bienvenue.
Welcome to Canada.
باز کردم. بسم الله الرحیم. سلام مجدد دارم خدمت دوستان عزیز با برنامه 233 خدمت شما هستیم. 16 مهر ماه 1400 از دفتر در مونتریال استودیوی پرنیان تیوی با شما هستیم و تاریخ هم که 8 اکتبر 2021 هست. خب سوالات رو داشتیم میخوندیم و جلو میرفتیم، رسیدیم به سوال آقای رضا. رضا میپرسه که من در برنامه TR2PR فراتسه اینترنشنال هستم، منظورشون همون پسوه های جدیدیست که اعلام شده است. نوشتن که هنوز فایل نامه نگرفتم، همسرم ورک پرمیت جدید گرفته است، آیا لازم است مورد به پرونده اضافه کنم؟ چی رو به پرونده اضافه کنم؟ لازم است چگونه میتونم کار رو انجام بدم؟ نه، چیز خاصی نیست که شما پروندهتون اضافه بکنید، ضمن اینکه شما هم البته میتونید ورک پرمیت بگیرید و مسئله نیست، چون این چیزی نیست که ندانند، شما روی یو سی آی شما همه چیز خودش رو نشون میدهد، نیازی نیست. جعفری میگه که آقای خانم جعفری ببخشید، نوشتن که من نام من جهت اسپانسرشی به پدر و مادر در آمده و در آنتاریو هستم، آیا باید تیفور امسال رو ارائه کنم یا سال قبل رو؟ سه سال عزیز دل، سه سال شما، کسانی که در کبک زندگی نمی کنند، خب این راجب اسپانسرشی به پدر و مادر، بذارید من یکم ماجرا رو باز بکنم، چون یک سری سوء تفاهمات در این زمینه هست، اسمش رو میزنن لاتاری بعضی ها و بعد سوء تفاهماتی ایجاد میشه در ارتباط با بحث اسپانسرشیپ پدر مادر، بعضی ها مقایسهش میکنن با لاتاری آمریکا. یادم بگه زمانی موکلی ما داشتیم که تازه با ما قرارداد بسته بود، اصرارش داره که من میخوام با این مختاری صحبت بکنم و بعد قرار شد صحبت بکنیم و اولین چیزی که گفت آقای مختاری، درسته که پرونده من هنوز خبری راجبش نیست، ولی خوشبختانه کار پدر و مادرم درست شد. گفتیم جریان چیه؟ چجوری کار پدر و مادر شما درست شد؟ اون سال اولی بود که این قرعه کشی رو راه انداخته بودن و خب اطلاعات زیادی هم نمی گرفتن و افراد هم خب فکر کرده بودن این لاتاریه و حتی کسانی که استاتوس کانادایی نداشتن، اصلا در کانادا نبودن، طرف اصلا در قزاقستان زندگی میکرد و شما ثبت نام کرده بود بدون که هیچ اقدامی برای کانادا کرده باشه و سیستم بسیار بد تعریف شده بود و خلاصه گفتش که بله پدر مادر من در این قرعه کشیه یا این لاتاریه برنده شدن، پس دیگه اونا کارشون درست میشه و میان زودتر از منم میان. گفتم نه برادر من، چنین چیزی نیست، شما بایستی که شرایط اقدام رو داشته باشید و بعد اون وقت اگر در قرعه کشی هم اسمتان در آمده بود، اون وقت میتونید پرونده رو بفرستید، که خب به هر حال در سال در مراحل بعدی یکم اصلاح کردم ولی هنوزم اون سیستم ایراد داره. به هر حال پس لاتاری نیست، فقط مشخص میکنن که چه کسانی امسال میتوانند پرونده پدر مادرشون رو بفرستن، ولی برای ارسال پرونده پدر و مادر باید شرایط اسپانسر شدن پدر و مادر رو داشته باشید. حالا اون شرایط چیست؟ در مورد کسانی که در کبک هستن، در یک سال قبل باید سه درآمد معین داشته باشن که 30% پایین تر از بقیه کاناداست و کسانی که در خارج از کبک هستن باید 3 سال پشت هم درآمد مشخصی رو داشته باشن. بنابراین اینجوری نیست که فقط تیفور امسال رو ارائه کنم یا سالهای قبل، ضمن اینکه اصلا باید دید در 3 سال گذشته شما چقدر درآمد داشتید، آیا در همه اون 3 سال شما اون ترشولد یا اون در واقع حداقل درآمد رو آیا در واقع داشته اید یا خیر. در اون صورت است که شما امکان اقدام رو دارید، بنابراین دقت بکنید و اگر که شرایط رو ندارید اقدامتون نکنید، یعنی waste of time and money، شما پولتون و وقتتون رو دارید حرام میکنید. بایستی که در 3 سال گذشته، 3 سال یعنی الان که 2021، در سال 2020، 2019، 2018 تون رو باید ببینید وضعتون چه هست، بعد اقدام بکنید. خب البته خب اگر که زمانی درخواستتون رو اینویتیشن به شما بدن یا قرعه کشی، یعنی فرصتتون یه جوری باشد که سال مالی 2021 هم میتواند درش قرار بگیره، یک چنین فرصتی داشته باشید، اون وقت بعد 2021 هم ممنوع هست، ولی فعلا برای کسایی که قبلا قرعه کشی شدن و فرصت 3 ماهه دارن عملا معنی نداره، هم 2020 و 2 سال قبل از اون ملاک میتونه باشه. سجاد میگه که به طور میانگین پرونده اسپانسرشیپ پدر و مادر معمولا چقدر زمان میبره؟ ارسال مدارک تا لندینگ پدر و مادر همه جوری دیدیم آقای سجاد، از 7-8 ماه دیده شده تا 7-8 سال و اصلا حساب کتابی ندارد به اون معنا. از زمانی که در واقع اون سیستم 5000 پرونده در سال و بعدا 10000 در سال رو گذاشتن. یکی دو سال اول خب خیلی سریع بود، الان بیش از یک سال زمان میبره و برای روش روی زمان اصلا حساب کتاب نکنید، به خصوص که الان که البته توجه کنید که تمام کلا سیستم اداره مهاجرت کانادا به بهانه کرونا مختل هست، خیلی رو زمان حساب نکنید، اقدامتون رو در زمان خودش انجام بدید، منتظر بشینید که انشالله میآید. خودتون رو زجر ندهید در ارتباط با بحث زمان. و آقای رضایی یا خانم رضایی نمیشن آقای این دسته سن بالای 25 سال، یه دسته نیست، سن بالای 25 سال شانس پذیرش در کالج رو کم میکنه. این دسته مال کجاست؟ این واقعا نمیدونم این سوال شما. آیا این دسته سن بالای 25 سال شانس پذیرش در کالج رو کم میکنه؟ مشاید آقای یا خانم رضایی یکم رو ادبیات فارسیتون کار بکنید. به هر حال اگر که حالا این سوال رو بذارید تفسیر کنیم، چون از محتوا که من نمیفهمم یعنی چی منظورشونه، ولی خب احتمالا منظورشونه که آیا داشتن سن بالای 25 سال شانس پذیرش در کالج رو کم میکنه؟ شانس پذیرش رو کم نمیکنه، شانس ویزا رو کم میکنه. ببین کالج اونجا نشسته منتظره که یک در واقع یکی دانشجوی خارجی بیاد درخواست بده، اینم بگه چش بفرمایید. چرا نده؟ چرا؟ چون شما قرار بیاد اونجا هزینه کنید پول باید. برای پذیرش گرفتن مگه اینکه نمره معدلتون خیلی پایین باشه، مثلا در حد چه میدونم 11-12 باشه، هرچند که حالا آدمی هستن با معدل 11 به جاهای خیلی خاصی میرسن، اما اگر شما معدلت زیر 15 هست، 14 تا 15 هم حالا یه جوری زیر 14 که اصلا هیچ، اما اگر 15 بین 14 و 15 هست و کمتر که گفتم، خب شانستون خیلی پایینه. از 15 بیشتر بالاتر باشه خب شانستون هست. پس بحث پذیرش خیلی مسئله نیست، ربط چندم ربطی به سن ندارد. کالج براش مهم نیست که شما 25 سالت، 30 سالت، 35 سالت، خب بیا اینجا درس بخونی پولی بدی اوکی، اگر معدلت پایین نیست. اما اگر وقتی اقدام میکنید برای ویزا سنتون بالاست، بیشتر از 25 ساله، شانستون بسیار کم میشه. چرا؟ به این دلیل که یکی از فاکتورهایی که افسر باید بررسی بکند که به شما ویزا بدهد یا ندهد بحث پرپس آف ویزیته. دلیل این که شما میخواهید به کانادا بیایید چیست؟ پرپس آف ویزیت. وقتی که سن شما بالا هست و دارید درخواست میکنید برای کالج، افسر تصور میکند که شما در برای درس خوندن خیلی جدی نیستید. این مثال زمان زیاد خیلی زمان گذشته زدم و خیلی دوست داشتن در خیلی از ایمیل و اینها تکرار شد. مثالم این بود که کسی دیپلمش رو گرفته، بعد رفته یه 10 سالی دمه در واقع توی میدونه میبود تربار پیش پدر بزرگوار به کار مشغول شده، در 30 سالگی یا 30 چند سالگی یهو درخواست پذیرش میداد، پذیرش میگیره و درخواست ویزا میده، میخواد برم درس بخونم. خب افسر این سوالی که در ذهنش پیش میاد اینه که خب اگر شما درس خون بودی چرا این 10 سال حالا وقفه افتادی این وسط؟ مگه قبل از 10 سال نمیشد درس خون؟ یهو درس خون شدی و یهو هم حتما باید بری کانادا درس بخونی، مثلا در ایران هم دیگه امکان درس خوندن برای شما وجود نداره. خب این نشان میدهد که این آقا اقدام یا خانوم اقدام کرده که بیاد کانادا. خیلی درس خوندنه چه، آیا دانشجویی بهتر میشده؟ بهش گفتن دانشجوی اقدام کنی، شانس ویزاش بیشتر از اینه که بدونی که کسی اونجا داشته باشی ویزیتور اقدام بکنی. گفت خب حالا بکنیم ببینیم چی میشه. بنابراین وقتی پرپس آف ویزیت ضعیف باشد، مثل وقتی که شما بالای سن 25 سال هستید، طبیعتاً شانس گرفتن ویزاتون هم خیلی پایین خواهد بود. خب آقای خانومه، بله ببخشید، خانومه هما یزدویی پرسیدن که آیا معدل لیسانس یا فوق لیسانس در پذیرش استانی ها و امتیاز ها مؤثره؟ اگر مؤثره از چه معدل قابل پذیرش؟ خب سوال این خانم هما در ارتباط با اقامت دائم است. ایشون سوال نکرده که در مورد وضعیت دانشجویی سوال نکرده است و خب سوال خوبی هم هست. سوالشون اینه: من که میخوام برای اقامت دائم اقدام بکنم، خب مدارکم رو میگذارم، مدارک تحصیلی رو میگذارم، یه لیسانس دارم، یه فوق لیسانس دارم. سوالش اینه که آیا معدل اینها بالا یا پایین باشه تأثیری دارد؟ پاسخ کوتاه اینه که نه، تأثیری نداره. برای اقامت دائم وقتی شما میخواید اقدام بکنید، این که حالا معدلتون 19 بوده یا 12 فرقی نمیکنه. اما چرا؟ به خاطر اینکه اداره مهاجرت نیست که قرار است در واقع اصلا مدارک شما در به مؤسسات دیگری ارزیابی می شود که مورد تایید اداره مهاجرت هستن، که یکیشون WES هست، WES World Education System فکر میکنم اسمش هست. WES که یک مؤسسه است که حالا معروف داره توی ایرانی ها خیلی این معروف شده و بیشتر برای این مؤسسه می فرستن. خب این مؤسسه در واقع مدارک شما رو بررسی میکنه. اون مؤسسه هم خیلی در بند معدل شما نیست، همینقدر که شما دروس رو گذرانده اید و لیسانس و فوق لیسانس معتبر رو گرفته اید و مؤسسه‌تون که به شما اون مؤسسه‌ای که به شما مدرک داده است مورد تایید وزارت علوم و در واقع اتوریتی یا دولت اون کشور بوده است، براش کافی است و در ارتباط با معدلتون در واقع فاکتوری وجود ندارد که اینجا رعایت بشه. برای این کار اصلا کار اداره مهاجرت نیست. اون مؤسساتی هم که اینها رو بررسی میکنند که میخوان اعتبارش رو تایید بکنن برای اداره مهاجرت، کاری به معدل شما ندارند. در واقع صحت صدور مدرک است که بیشتر مورد نظر در واقع آن مؤسساتی است که دارن تایید میکنن مدرک شما رو، و اداره مهاجرت هم که خب مستند به اون به این مدارک شما امتیاز میده. خب امروز متاسفانه بیشتر از این ما نمیتونیم ادامه بدیم، باز مجبوریم که برنامه رو همینجا، این پاسخ به سوالات رو همینجا تمام بکنیم. من پوزش میخوام از دوستان عزیزی که سوالاتشون رو برای ما فرستادن. خب امکان این که سوالاتتون رو از طریق ایمیل هم به ما بدهید ما جواب بدهیم در خدمت شما هستیم، ولی این امکان هم وجود دارد که ما اگر تمام سوالاتی رو که الان ما توی سیستم داریم و بهش نرسیدیم که پاسخ بدیم، این سوالات رو ما هفته آینده در خدمت شما حتما پاسخ خواهیم داد. سعی میکنیم اگر لازم بود هفته آینده برنامه رو کم طولانی تر بکنیم که هم به سوالات مانده پاسخ بدهیم و هم به سوالاتی که در همون برنامه برحال مطرح میشود و میآید. و باز هم از شما پوزش میخوام، برحال شرایط گاهی اونطور که ما مورد نظرمون هست پیش نمیره و متاسفانه مجبور میشیم که بعضی وقتا سوالات رو پاسخ نداده رها کنیم و ادامهش سخت میشه. به هر حال از اینکه با ما بودید بسیار بسیار از شما متشکرم. اگر مایلید از خدمات کمپارس بهره بگیرید، حتما به وبسایت kampars.com مراجعه بکنید. وبسایت parscanada.com هم متعلق به کمپارس است، وبسایتی که از سال 2005 برقرار است و مطالب بسیار بسیار ارزنده ای در اون هست. بیش از 4500 مقاله اونجا هست که میتونید بخونید، بسیار برای شما مفیده. و دفاتر ما در تهران، اصفهان، شیراز، استانبول، ونکوور، تورنتو و مونترال هم پاسخگوی شما هست. بهترین روش برای طرح سوال و ابراز علاقمندی برای کار با کمپارس info@kampars.com هست و البته امکان تماس با ما از طریق تلفن و همینطور واتساپ هم وجود داره که یکی از شماره واتساپ در همین صفحه تلویزیون زیر تصویر بنده داره برای شما نمایش داده میشه که از اون هم میتونید برای ابراز علاقمندی برای استفاده از خدمات کمپارس استفاده بکنید. از اینکه با ما بودید بسیار متشکرم. شما رو تا هفته آینده که برنامه شماره 234 رو با شما خواهیم داشت به خدای بزرگ می سپارم، البته به شرط حیات. اگر عمری باقی بود در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
به موفقیت شما در سرزمین جدید می‌اندیشیم.